بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم لازم است اشاره‌ای به این برنامه‌ای که نخست وزیر ترکیه در مقابل رژیم اسرائیل داشت بکنیم. این اعتراض شدید و شجاعانه، اونم در یک جلسه جهانی در مقابل این رژیم غاصب جنایتکار، عقیده ما اثر عمیقی در وضع منطقه گذارده و خواهد گذاشت. و بسیار شایان تقدیر و تشکر. قامشی حادثه در چند دقیقه واقع میشه، اما آثارش ممکنه سالها باقی بمان. و ما معتقدیم این برنامه‌ای که ایشون اجرا کرد تأثیری در صلح و ثبات منطقه میذاره، یعنی جلو جنگ رو میگیره، به چهار دلیل. دلیل اول این است که رژیم اسرائیل از هر زمان منزوی‌تر و رسواتر شد. حتی کسانی که نسبتاً دوستی با او داشتند صریحاً در مقابل او ایستادند. این رسوایی و این انزوا تأثیر بر پیشگیری از جنگ های آینده داره. دلیل دوم این است که نیروی مقاومت غزه به این وسیله تقویت شد و قوت و قدرت اونها عاملی است برای پیشگیری از جنگ. دلیل سوم این که این سازشکاران عرب که به آتش جنگ میدمیدند، اونها هم در برابر ملت خود و دنیای اسلام شرمنده شدند، دیگه خیلی به آتش جنگ نمیدمند، دامنه نمیزنند. دلیل چهارم این که حامیان اسرائیل دیدن بهای سنگینی در مقابل این حمایت باید بپردازند، ارزان برشون تمام نمیشه. رسوایی اسرائیل رسوایی حامیان اوست. وقتی که نخست وزیر ترکیه میگه شما کارتون آدم کشی هست، یعنی شما و حامیانتون. شما یه ملت رو محدود کردید، اجازه نمیدید یه جعبه غذا، یه بسته شیر خشک برای بچه های بیشیر اینها ببرند. این جنایت بی سابقه در دنیا. این هم رسوایی اسرائیل، هم رسوایی حامیان او. و به همین دلیل اگر تعجب نکنید، من عقیدم این است که اگر اونهایی که تقسیم جایزه صلح نوبل رو می کنند در دنیا اگر شجاعت و انصاف داشته باشند، امسال جایزه صلح رو میدن به آقای اردوغان، رئیس نخست وزیر ترکیه. در حال خدا میخواهد با این پیش آمدهایی که برنامه ریزی از قبل نشده، ضربات کوبنده بر این جنایتکاران و جنگ طلبان وارد بشه و روز به روز در دنیا خارتر و ناتوانتر از گذشته بشن، به طوری که دیگه جرأت برای به راه انداختن جنگ جدیدی پیدا نکنند انشاءالله. و اما بحثی که در مسئله چهارده داشتیم، چهار حکم بود: نائب در حج اگر پول کم بیاره نمیتوانه از مستأجرش بگیره، اگر اضافه بیاره لازم نیست برگردونه. و حکم سوم این بود: ولو واجب نیست اما مستحب است مستأجر کمبود رو جبران کنه. و حکم چهارم این بود که اگرچه واجب نیست اما مستحب است پول اضافی رو نائب برگردونه. اقوال رو در این زمینه بیان کردیم. بریم سراغ ادله. قبلا لازم است این جمله رو خدمتتون عرض کنم که این مسئله از مسائلی است که منحصر به باب نیابت حج نیست، در ابواب دیگر هم پیدا میشه. ما یه نفر اجیر کردیم بیاد خانمون رنگ کنی، کم آورد زیاد آورد، کسی را اجیر کردیم باری را از شهری به شهر دیگری ببره مطابق مبلغی، مبلغ کم آمد زیاد آمد، همه اینها تصور میشه در ابواب دیگر اجاره و لذا نفع این مسئله عامه. و اما به حسب عدله گفتیم قبلا باید بریم یه مطلب رو حل کنیم تا مسائل ما نحنفی حل بشه. وان این است: ماهیت نیابت اجاره است یا تبرع به شرط نفقه؟ ماهیت اجاره است، این اجاره میکنه، خودش اجیر میکنه در مقابل این پول. آجرت که نفسی علا ان حجه ان ذاک المیت به هذا المبلغ، آیا واقعا اجاره است یا نه من این کار رو برای خدا به جا میارم، تو هم خرج سفر من هرچی بود نفقاتشو بده. هر دو ممکنه، هر دو ممکنه، ولی معمولا قسم اول میشه. برم قسم دومو کسی بیاد قرار داد ببنده که من این برای خدا به جا میارم اما ما پول بخاریشو نداریم، شما هزینه ها رو بپرداز. اگر اولی باشه که غالبا اولی هست مختلفه، یه وقت ممکن ظهور در دومی هم داشته باشه، بگه من حج عن المیت به شرط انتوتی نفقات السفر. ولی هر دو قرارداد خصوصیه، هم اجارش روایت بحث نیست، فعلا علال قاعده داریم بحث میکنیم، روایت بعد، روایت متعدد داریم در این مسئله. بنابراین نحوه قرارداد اگر اولی باشه که غالبا اولی هست، دو تا مسئله اول و دوم واضح میشه، به قول صاحب جواهر من الواضحات. چرا؟ برای اینکه من اجیر شدم، مال الاجاره کم بیاد یا زیاد مربوط به مستأجر نیست. حالا مغبون باشم خیار قبل رو جاری کنیم، اون یه بحث دیگر. نه مغبون نیستم، خود کم آوردم، خود زیاد آوردم، این همش مربوط به قبل نیست. این دو مسئله رو فرض اینکه ماهیت نیابت ماهیت اجاره باشد واضح است. اما اگر دومی باشد اونم واضحه که اگر زیاد میاره باید بده، اگر کم بیاره باید بهش بدن. اگر دومی باشه. و چه خوب بود آقایون از همین مسیر وارد مسئله می شدن و ما ندیدیم از این مسیر وارد مسئله بشن. برحال و اما ابو حنیفه مخالفت کرده. ما یه عبارتی من از تذکره بخوانم در باره مخالفت ابو حنیفه. بحثمون بحثه، گفتم بحثه، چرا تکرار میکنم؟ مثل که گوش ندادید. بحثمون بحث قبل نی، جاییست که خیال قبل نباشه، مقبول نبوده. بحث قبل جداست، ربطی به این بحث نداریم. و اما کلام تذکره راجع به فتوای ابو حنیفه میگه حکی عن ابی حنیفه منع الاجاره. ابو حنیفه گفته اصلا اجاره در باب نیابت حج نیست، اجاره باطله، بنابراین همون تبرع به شرط نفقه میشه. منع الاجاره علی الحج فیکون الاجیر نائبا محضا. اجیر نائب میشه. و ما یدفع الیه، پولی که بهش میدن، من المال یکون رزقا لطریقه، یکون رزقا لطریقه، این نفقات مسیر و مسافرت و این هاست. این کلام بعد تذکره بود که ما از مستمسک جلد 11 صفحه 57 نقل کردیم. خب چرا ابو حنیفه این فتوا رو داده؟ دو احتمال داره. سرچشمه فتوای ابو حنیفه چیه؟ اینا استدلال کمتر دارن مثل قدمای ما که فقط فتوا رو میگفتن، استدلالا در ذهن مبارکشون بود. این هم در خیال خودش استدلال داشت. حالا دارم میگم دو احتمال داره. یه احتمال این است که منافات اخذ اجرت با قصد قربت، همون چیزی که معروف است در ابواب عبادات استیجاریه صحبتش شده، گاهی در اصول بهش اشاره میکنن، گاهی هم در کتاب مکاسب محرمه در اونجا اخذ اجرت بر واجبات مطرح شده که بعضی معتقدن ینافی قصد القربه و اخذ اجره، و به عبارت اون آقا گرفتن فلوس منافات دارد با خلوص، نمی‌سازد. جواب دادن که آقا این اشکال نداره، این از قبیل دایی برداییه. بنده به قصد قربت به جا میادم، اما دایی این قصد قربت همون گرفتن اجرته. برای این که مسئله روشن بشه مثال زدن به نماز استسقا. شما نماز استسقا که میخونی به قصد قربت میخونی یا نه؟ برای چیه؟ برای این که زمین کشاورزی سیراب بشه، درآمد داشته باشی. اونم دایه بر داییه. نماز استسقا برای باریدن باران یه انگیزه مادی، سبب انگیزه معنوی، سبب نماز می شود. چه اشکالی داره؟ از یا میان اینجا یک دقتی به خرج میدم، من خوب جواب این دقتم بدم، شما هم دقت کنید، میگن آقا فرق است بین نماز استسقا و اینجا. نماز شب هم مثال زدن برای وسعت روزی، خوندن سوره حمد 70 مرتبه یا 7 مرتبه برای شفای مریض، و اینا همش اهداف مادی داره، شفای مریض و وسعت روزی و آمدن باران و حل مشکلات و همه اینا. اگر اشکال باشه همش اشکال داره. بعضی ها میگن فرق است بین باب نیابت عقص اجرت بر واجبات و بین این. چرا؟ به علت این که در استسقا باز هم طلب باران از خدا میکنی که خودش این دعاست و عبادت، طلب باران از خدا که نوعی عبادته، به خلاف عقص اجرت از مردمه. یا نماز شب میخونی برای وسعت روزی، حمد میخونی 7 یا 70 مرتبه برای شفای مریض، برای اینکه شفای مریض از خدا میخوای، خود اینم عبادته. وسعت روزی رو از خدا میخوای، اینم عبادته. گاهی میگن این دوتا با هم فرق داره، ولی ما جواب میدیم خب این دعا رو که از خدا میخواییم دعا میکنیم، انگیزه اون دعا چیه؟ سیراب شدن زمینه، شفای مریضه. دوتا واسطه میخوری اینجا. من نماز استسقا میخونم به قصد قدرت، واسطه دومش به دنبال اون طلب باران میکنم از خدا، واسطه سوم این سیراب شدن زمین منه، باز بالاخره آخرش منتهی میشه به یه شیء مادی. اگر دایه بر دایی کفایت نکند، تمام نماز حاجات و تمام اوراد و اذکار و ختومات هرچی که ما برای حل مشکلات مادی به جا میاریم، همه اینها باطله، در حالی که هیچ کس نمیگه. میدونم خداوند یه چیز متناقضی دستور داده، اگر میگی تناقض دارد اخذ اجرت با قصد قربت، این تناقضی که خدا اجازه نمیده که تعبدن متناقضین جایز باشه. شما ادعا میکنی عقلا با هم تضاد داره، چیزی که عقلا تضاد داره که خدا دستور نمیدهد. فبنان علا ذالک، نه خودم میخوام، خودم فقیرم فرد. شما اگر غنی هستی بله، ما نیاز به خدا داریم، ما نیاز به خدا داریم. ما میگیم نیاز ندارید. خیلی شلو نکنید، شما نیاز ندارید جهنم. امام زمانی من نماز استسقا میخونم، امام زمان که نماز استسقا نمیخونه. امام زمان کار دارم، ما چرا میریم نماز استسقا؟ چرا خارج از بس؟ خلاصت الگاه این دلیل. بنابراین اگر دلیل جناب ابو حنیفه تضاد اخذ اجرت با قصد قربت باشه، جوابش همین است، دایی بر دایی. حالا یا دو دایی یا سه دایی، بالاخره دایی برداشت. و اما اینم هست که بعضی ها میگن عقص اجرت تأکید میکنه قصد قربت، از این وقت عقص اجرت یا اکد و قصد قربت. چرا؟ برای که میگم آقا من بدهکار مردمم، روز قیامت نمیتونم بدهکار مردم باشم، عقص اجرت کردم با قصد قربت حسابی بکنم، عمل نیابی رو بهتر از عمل خودم به جا بیارم، مدیون مردمم. گاهی میشه انسان باعث میشه که مؤکدتر قصد قربت بکند و با آداب بهتر به جا بیاره. خیلی فرق داره. بله. و اما دلیل دومی که ممکنه ایشون مخالفت کرده باشه، روایتی عن رسول الله میرسیم، میخوانیم. ما این روایات رو در مستدرک الوسائل داریم. شاید این روایات هم به دست اونها از طرق دیگر رسیده که پیغمبر نهی کرد از این کار. میرسیم میخونیم. اگر اون باشه جوابش هم میدیم. جواب روایت در بحث روایت خواهد آمد. خب تا به اینجا روشن شد که ما از نظر کلی چون نیابت‌ها معمولاً به صورت اجاره است، نه مدیون مستأجر مدیون در مقابل اضافه است، نه اجیر مدیون در مقابل پرداختن مازاده. دلیلش روشن. حال بریم سراغ روایات. روایات متعددی داریم که این مسئله رو تقویت میکنه. بله نه دیگه، اصلی قرار داد است و مطابق اصل ما عفو بالعقوده. اصل عفو بالعقود. عقدی بستیم 2,000,000 تومان کم باشه یا زیاد باشه، عفو بالعقود. هم مستأجر باید وفا کنه، هم اجیر باید وفا کنه. بله اصل ما عفو بالعقوده. و اما روایات در باب دهم از ابواب نیابت است. روایت 2 و 3 و 4 رو من میخونم. 1 قابل بحث. روایت 2 روایت خوبیه، ولو سهل ابن زیاد هم هست، ولی سهل ابن زیاد در کنارش احمد ابن محمد هم همردیفش هست اونجا. عن محمد ابن عبدالله القمی قال سألت ابا الحسن الرضا. باب 10 حدیث 2 باب 10 از ابواب نیابت در حج در جلد 8 وسائل. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یعتل حجه، یعطا الحجه یحج بها، یعطا مجهول به خودیم، بهش حجی دادن که بره به جا بیاره. و یوسعه على نفسه، برای اینکه بتواند از این راه درآمدی هم داشته باشه. فیفضل منها، چیزی اضافه میاد. ایردها علیه، آیا اضافه رو برگردونه؟ قال لا، هیا لا، لا بر نمیگردونه، هیا لهو مال خودشه، اجاره بوده در آمده. حدیث دیگری عن عمار ابن موسی الساباتیه، از نظر مذهبش اشکال میکنه ولی وثاقتش درسته. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل، با صراحت میگه نیابته، لیحج بها عن رجل، هل یجوز ان ينفق منها فی غیر الحج، میشود چیزیش خرج سایر امور زندگی کنه، یه مقدارش برای جهیزیه دخترش بده، مال و اجاره خانه‌اش بده، لباس برای خودش بخره. قال اذا زمن الحج فدراهم لا، وقتی زامن حج شد، اجیر شد، دراهم مال خودشه. یسنعو بها ما احب، هر کار دلش خواست با اون دراهم میکنه. و علیه حجتون، برو واجب است اون حجو به جا بیاره. ساختش اجاره، چون غالبا اجاره بوده. حالا من میگم چرا غالبا اجاره بوده، اینم نکته ایست که در جواب شما از بله. حالا اجازه بدید من روایت چهارم میخوام بعد یه توضیح دارم. روایت دیگر نه ظاهر چی اطلاق چی در مطلب این روایت این رقم استدلال میکنیم وقتی میرید از جاهای دیگه اینو خرج میکنی معلوم میشه اضافه بوده که خرج میکنی، چون باید بره حجم به جا بیاره. روایت دیگر عن ابی علی احمد ابن محمد ابن مطهر قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، یعنی کی؟ امام حسن عسکری سلام الله علیه، انی دفعت الى ستت انفس مئت دینار، من 100 دینار به 6 نفر دادم. ببخشید 100 دینار و 50 دینارا، 150 دینار به 6 نفر دادم. لیهجو بها، آیا این به عنوان نیابت بود یا نه بهشون دادم از قبیل حج بذلی؟ ظاهرش نیابت در حج مستحبیه. فرجعوا ولم یشخص بعضهم، لم یشخص بعضهم، ظاهرش این از بعضیاشون نرفتن. شخوص به معنی خروج من البلد، خارج شدن از شهر، یعنی شخصه شخوص. بعضیاشون نرفته بودن و اتانی بعضون، بعضی ها برگشتن آمدن. و ذکر انه قد انفق بعض الدنانیر، و ذکر انه قد انفق بعض الدنانیر، مقدارش خرج کرده مقداری مونده. و بقیت بقیتو و انه یرد علی ما بقی، آدم مقدسی بوده آمده میگه ما بقی رو میخوام بهت بدم، خودش آمده. و اینی قد رمتو، رمتو از رامهو یعنی تصمیم گرفتم، من تصمیم گرفتم. و اینی قد رمتو مطالبت من لم یعتنی به ما دفعت و الی، این که آمده میده از بقیه هم میخوام برم مطالبه کنم که آقا چیزی زیاد آمده بدید بیاد. فکتب، امام فرمود نه نگیر. لا تعوض لمن لم یعتک، اونی که نیامده سراغش نرو. ولا تأخذ ممن اتاک شیئا، اونم که آمده بده از اون پولا نگیر. ولا تأخذ ممن اتاک شیئا مما یعطیک، والاجر فقط وقع علی الله عز وجل، تو اجر خودتو برده ای، بنابراین چیزی نگیر از اونها. ظاهر نهی حرمته، باید حملش کنیم بر اجاره. بنابراین بگیم این روایات هم موافق قواعده، اینا مطابق عفو العقود و موافق قواعده. اما حدیث یک دو تا احتمال داره. حدیث یک که اتفاقا سند خوبی هم داره، عن علی ابن رعاب عن مسمع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی، این صریح در نیابت دراهمی دادم که یهود جبه ها انی، حدیث یک باب دهه، ففضل منها شیئون، چیزی اضافه آمد، ففضل منها شیئون، فلم یرده علیه، زیادی رو نیاورد به پردازه، فقال هو له، مال خودشه، لعله، بله، لعله زیق علی نفسی و نفقه، لعله زیق علی نفسی و نفقه، شاید سختگیری کرد و صرف جویی کرد، یه چیز برش ممونه، لحاجتی الی النفقه، چون احتیاج داشته. این ممکن است اشاره باشد به همون اجاره، اجیر بوده است و اضافه. یه احتمالم داره این است که در اون جایی که سختگیری بر خودش میکند نمیشه زیادی رو گرفت، و الا اگر طبق معمول عمل کرده باشد، خرج کرده باشه، اضافی بیاره بده. این احتمالم داره که این مخصوص به اونجایی باشد که ضیق علی نفسه. بنابراین شما متأخر نفقه او شدی، زیادی هم باید بده، اما این خرج درست نکرده، کم خرج کرده. بنابراین این حدیث دو پهلوست و دو تا احتمال داره، دو خیلی نمیتونیم روش تکیه کنیم. توجه دارید؟ حالا به هر حال از این احادیث چیز مخالف بر نمیاد. اجازه بدید من این حدیث بعد، اما زیق علی نفسه یعنی چه؟ لعل، شاید، بله. و اما حدیثی که در تحف العقول، ببخشید، در مستدرک داریم، مستدرک باب شیشه، وسائل باب ده بود، مستدرک باب ششه، معلوم میشه سه چهار تا باب در این وسط حدیث نداشته که مستدرک نقل کنه، چهار تا باب عقب افتاده. یه حدیث اولش هست که دعائم الاسلام، سندی نداره ولی مطابق اون احادیث گذشته است و معید ما هست، عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال فی حدیث له و یخرج عنه رجل یحج عنه و یعطا اجرته، کسی را فرستادن حجی از طرف حضرت به جا بیاره، اجرتشم بدن، و ما فضل من النفقه، اونی که اضافه بمانه، فهو للذی اخرج، مال اونیست که رفته، مال اون هست، بنابراین اضافه مالشه. تمام اینها راجع به اضافه بوده، اما کم بیاد باید بگیر یا نه، مسئله اتمام و تکمیل از اینا نیست. و اما حدیث دوم حدیث مخالفه، همون است که ممکنه شبیهش مستند ابو حنیفه باشه، روایت از جعفریات که سندش محل بحثه، عن علی علیه السلام قال قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمود، کیف بكم اذا كان الحج فيكم متجرا، زمانی بیاید که حج وسیله تجارت بشه. قیل یا رسول الله و کیف ذلك، مگر ممکنه؟ قال قوم، فرمود بله ممکنه، قال قوم یعتون من بعدكم، در آینده میان، یهجون عن الاحیاء والاموات، حج از حی و میت به جا میارن، حی اون کسی که نتوانه بره، یا مثلا چیز باشه مستحبی باشه، اموات هم که معلومه. یهجون عن الاحیاء والاموات فیستفزلون الفضله، یه چیزی اضافه میاد، فیستفزلون الفضله فیأکلون نها، اضافه را میخورن، باید برگردونن. از این معلوم میشه باید برگردونن. این روایت معاوضه با روایت گذشته است. اولا سند مشکل داره، ثانیا مقاوم مقابل اون روایات نیست، ثالثا قابل حمله بر استحبابه، مستحب است برگردونن. بنابراین جمع بین روایات اقتضا میکند حمله بر استحباب کنیم این رو، و یا این است بگیم مورز و ننهاست، کسی بهش فتوا نداده. و صلی الله علی سیدنا محمد.